ساعت 7 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در چهارشنبه در ساعت 7:23 فروردین‌ماه، شمایی که با رادیو فردا در ایران همراه شدید، و سلام به شما هر جایی بیرون از ایران هستید و با رادیو فردا، رادیوی فارسی زبان، همراه شدید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. 45 دقیقه برنامه زنده میشنوید از اینجا با چندین گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در ایران و جهان. امشب اگه با ما باشید به سوریه میریم و بعد از شنیدن درباره آخرین خبرهای بحران تو این کشور، درباره مذاکرات هسته‌ای در پیش روی ایران و غرب هم میشنویم و از اسمس‌های درخواست انصراف برای دریافت یارانه در ایران بیشتر براتون میگیم. اول با خبرها شروع کنیم، بعد بریم سراغ بخش تحلیلی امشبمون. مینا بهارمرز توی استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرهای بخش نخست مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام بر تو مینا.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران پس از دیدار با کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در تهران گفت جمهوری اسلامی از طرح انان برای برقراری صلح در سوریه تا زمانی که حرفی از تغییر حکومت نباشد حمایت می‌کند. کوفی انان نیز گفت که به اعتقاد او ایران می‌تواند بخشی از راه حل مشکل باشد. او همچنین هر نوع میلیتاریزه کردن بیشتر مناقشه در سوریه را مصیبت بار خواند. گزارش مفصل مربوط به سوریه را در طول برنامه امروز خواهید شنید. سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 به رسانه‌های جمهوری اسلامی گفته است که در مذاکرات روز شنبه در استانبول با ابتکارهای جدید شرکت خواهند کرد. او ابراز امیدواری کرده است که طرف مقابل هم با رویکرد سازنده وارد مذاکرات شود. کاترین اچتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که انتظار دارند دور اول مذاکرات در استانبول نتایج ملموسی داشته باشد. وزارت خارجه روسیه از بازداشت دو تبعه این کشور در تهران خبر داده است. در اطلاعیه وزارت خارجه روسیه که خبرگزاری ایتارتاس آن را گزارش کرده، آمده است که این دو نفر در روز 5 آوریل 6 روز پیش همراه عده‌ای از کارکنان شرکت اکتشافی زرکوه که در پروژه مشترک با قزاقستان در زمینه کشف معادن طلا کار می‌کنند در تهران بازداشت شدند. بیانیه اضافه کرده است که سفارت‌های روسیه و قزاقستان خواستار دسترسی کنسولی به شهروندان خود شدند. در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای به شدت 8.6 درجه ریشتر در آب‌های استان آچه در اندونزی، دولت اندونزی هشدار سونامی اعلام کرد. رئیس جمهوری اندونزی در این حال گفت که خطری فوری این مناطق را تهدید نمی کند. هند نیز اعلام کرده که احتمالاً امواجی به ارتفاع 6 متر به سواحل شرق این کشور می رسد و هشدار سونامی داده است. دولت مالزی نیز از ساکنان سواحل غرب این کشور خواسته است از این مناطق دور شوند. و آن سان سوچی رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی در میانمار برمه سابق با رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. این دیدار در کاخ ریاست جمهوری انجام شد. حزب خانم سوچی در انتخابات پارلمانی اخیر این کشور به پیروزی چشمگیری رسید و خود او به پارلمان راه یافت. دولت میانمار که از سال گذشته قدرت را به دست گرفته، دست به اصلاحاتی زده است. و یک خبر دیگر همین که کره شمالی اعلام کرده که مرحله سوق‌گذاری موشکی را که قرار است ماهواره این کشور را به مدار زمین ببرد آغاز کرده است. کره شمالی تاریخ دقیق پرتاب موشک را اعلام نکرده، اما گفته است که ظرف چند روز آینده به مناسبت 100مین سالگرد تولد بنیانگذار این کشور کیم ایل سونگ انجام خواهد شد.
متشکرم مینا بهارمرز بود. خبرها رو توی بخش اول مجله شامگاهی شنیدید. 25 دقیقه دیگه باز هم خبر میشنوید و البته تا اون موقع همراه ما باشید. در ادامه آخرین گفتگوها درباره سوریه با ایران، کوفی انان در تهران.
ایشون حاضر نمیشه که ماموریت رو قبول بکنه که در انتهای اون شکست وجود داره و اعتبار جهانی خودش رو به خطر بندازه.
ارسال 500,000 اسمس برای انصراف خانوارها از دریافت یارانه ماهانه.
بعد از حذف کلی اصلاح طلبها از جغرافیای سیاسی جمهوری اسلامی، در واقع رقیب و مخالف اصلی ایشون این جناح اصولگرایی بود که در این انتخابات اخیر هم تقریبا کرسی های اکثریت رو در مرحله اول به دست آورد.
حاشیه‌های انتخابات 88 ایران، وزیر علوم اعلام کرد کسانی که به گفته اون در فتنه سال 88 فعالیت داشتن حق ورود به دانشگاه ندارن.
میتونن به راحتی دانشگاه رو تبدیل کنن به یک مکانی مثل مساجد یا دفاتر بسیج که از روز اول هم یک همچین قصد و نیتی داشتم.
توی بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در چهارشنبه شب قسمت دیگه ای از برنامه هفتگی ثابت ما مجله اقتصادی رو میشنوید. همراه ما بمانید. ساعت 7:05 شب در تهران هست و اول برنامه امشب میخوایم بریم به سوریه. بر اساس طرح صلح کوفی آنان قرار بود آتش بس از روز سه‌شنبه 22 فروردین‌ماه با خروج نیروهای دولتی از شهرها در سوریه شروع بشه و تا روز پنجشنبه هم آتش بس کامل در تمام مناطق مختلف سوریه برقرار بشه. با این حال گزارش‌های روز سه‌شنبه حاکی از تشدید نارامی‌ها در سوریه بوده و فعالان سوری هم از ادامه درگیری‌ها در شهرهای حما و حمص خبر دادند. ایلیا جزائری همکار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن رادیو فرداست. ایلیا سلام میکنم به تو، شبت بخیر.
آزاده سلام، شب تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
میتونی برای ما اول بگی و برای شنونده های ما هم توضیح بدی که امروز در سوریه چه گذشت؟
در سوریه امروز شاهد ادامه عملیات نظامی ارتش و نیروهای امنیتی بودیم. شدیدترین عملیات امروز در لازقیه و حمص بود. هلیکوپترهای ارتش مناطقی در شهر لازقیه رو گلوله باران کردن. البته خیلی ها که از منطقه جبل اکراد ادلب فرار کرده بودن در لازقیه هدف قرار گرفتن. مناطقی از حمص از جمله الخالدیه، جورت و شیاه و البیازه هم در معرض گلوله باران شهید تانک ها قرار گرفتن. که عملیاتی هم در مناطق حومه دمشق در جریان هست که بنابر آخرین اعلام شورای امنیت انقلاب سوریه تا این ساعت دست کم 28 نفر از معترضان به دست نیروهای دولتی کشته شدند.
با این حال این معترضان و مخالفان بشار اسد با وجود افزایش آمار کشته شده ها هر روز باز هم اعلام موضع کردن، درسته؟
آزاده در مورد این صحبت‌های کوفی آنان در تهران که گفته این نظام سوریه بهش این اطمینان رو داده که عملیات نظامی خودش رو متوقف خواهد کرد، لحظاتی پیش برابر از معترضان گفتن که ولید المعلم در واقع امروز نامه ای رو به کوفی آنان فرستاده و تأکید کرده که فردا صبح پنجشنبه تمام عملیات نظامی نیروهای دولتی متوقف خواهد شد. از طرف دیگه تقریبا چند دقیقه پیش بود که وزارت دفاع سوریه هم بیانیه صادر کرد و تأکید کرد این خبر رو و گفت صبح پنجشنبه شاهد متوقف کردن عملیات نظامی و خروج نیروهای ارتش از مناطق مسکونی خواهیم بود.
متشکرم. ایلیا جزائری خبرنگار و همکار رادیو فردا در منطقه بود، در مورد آخرین جریان‌ها در سوریه در مورد بخش خبریش با ما بود. مرسی ایلیا. و حالا می‌خوایم در مورد کوفی آنان بشنویم، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب که روز چهارشنبه با مقامات ایرانی درباره بحران سوریه دیدار و گفتگو داشت. آقای آنان بعد از این دیدار، البته قبل از این دیدار، از مرز ترکیه و سوریه به تهران رفته. از مراد ویسی بیشتر بشنویم.
کوفی آنان پس از ورود به تهران با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران درباره بحران سوریه ملاقات و مذاکره کرد. آقای آنان سپس در کنفرانس خبری مشترک با علی اکبر صالحی در محل وزارت خارجه ایران شرکت کرد و گفت:
اگر همه با هم کار کنیم می توانیم راه حلی برای بحران سوریه پیدا کنیم. من از حمایت ایران به عنوان کشوری که دارای روابط ویژه با سوریه است خوشحالم و معتقدم که ایران می تواند بخشی از راه حل باشد.
اما اگر کوفی آنان می خواهد ایران بخشی از راه حل بحران سوریه باشد، او از ایران چه انتظاراتی دارد؟ علی مهتدی، کارشناس مسائل سوریه در پاریس، انتظارات آنان از ایران را چنین ارزیابی می کند.
خود تعیین آقای کوفی انان به عنوان فرستاده ویژه برای سوریه یک مفهومی در بر داره، به این معنا که آقای انان جزو چهره‌ای هست که مقبولیت جهانی داره و در عین حال خب معروف هست که نزدیکی‌هایی هم به آمریکایی‌ها داره. ایشون حاضر نمیشه که مأموریت رو قبول بکنه که در انتهای اون شکست وجود داره و اعتبار جهانی خودش رو به خطر بندازه. و وقتی که آقای انان تعیین میشه، این پیام رو داره از طرف غرب برای محور ایران، روسیه و چین که قرار امتیازهایی به این کشورها در پرونده سوریه داده بشه تا اونها هم با غرب همراهی بکنن تا در نهایت راه حلی برای بحران 14-15 ماهه سوریه پیدا بشه. وقتی آقای انان به تهران میره و چنین سخنی رو بر زبان میاره، یعنی اینکه از ایران دعوت میکنه که حضور فعالتری در موضوع سوریه داشته باشه و در پشت پرده که طبیعتاً علنی نشده، امتیازهایی که غرب قراره به ایران بده رو هم با این کشور بررسی میکنه و خب بستگی داره به اینکه آیا این معامله سیاسی که در پرونده سوریه داره انجام میشه مورد قبول طرفین باشه یا نه.
از سوی دیگر در حالی تحلیلگری چون علی مهتدی معتقد است کوفی انان نوعی بدبستان سیاسی را با ایران نمایندگی میکند که آقای انان در جریان دیدارش از تهران با سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد ایران در پرونده هسته‌ای نیز دیدار کرده است و این در حالی است که قرار است مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 سه روز دیگر در استانبول برگزار شود. اما علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در جریان کنفرانس خبری مشترک با کوفی انان به چه مواردی اشاره کرد؟ آقای صالحی در این کنفرانس خبری گفت ایران به شرطی از طرح کوفی انان حمایت می کند که اصلاحات در سوریه تحت رهبری بشار اسد صورت بگیرد. آقای صالحی گفت در طرح 6 ماده‌ای انان صحبتی از کنارگیری بشار اسد نشده و هر تغییری را باید خود دولت سوریه انجام دهد. علی مهتدی این سخنان وزیر خارجه ایران را اینگونه تفسیر می کند.
ایران و روسیه و چین از ابتدای بحران تا کنون پشت دولت آقای اسد ایستادن و معتقد هستند که سقوط دولت اسد میتونه معادله توازن منطقه‌ای رو به شکل کلی به هم بریزه. به نظر میرسه که موضوع کنارگیری دولت اسد و روی کار آمدن یک دولت جدید از طرف محور ایران و سوریه، روسیه و چین مورد قبول قرار نگرفته و اینها کماکان خواستار این هستن که این دولت به سر کار مونده و سیاست‌های اصلاحات‌گرانه خودش رو در پیش بگیره و در این حال خب امتیازهایی هم به مخالفان داده بشه تا اونها بتونن در واقع یک نوع مصالحه و آشتی ملی در کشور صورت بگیره.
و نهایت اینکه در همین ارتباط هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز با انتقاد از تیراندازی نیروهای دولتی سوریه به سوی آوارگان در مرزهای مشترک با ترکیه گفته است آمریکا در حال رایزنی فشرده با وزرای خارجه ترکیه، روسیه و گروه 8 است و آماده شنیدن و بحث درباره گزارش کوفی انان در شورای امنیت است. حال باید منتظر نشست و دید که سرانجام طرح 6 ماده‌ای کوفی انان پس از سفر وی به بسیاری از کشورهای ذی‌نفت در بحران سوریه به کجا خواهد انجامید. آیا دبیر کل پیشین سازمان ملل می تواند با یافتن راه حل دیپلماتیک برای بحران سوریه کارنامه خود را به عنوان یک دیپلمات ارشد بین المللی پربارتر کند؟
گزارش مورد ویسی رو شنیدید. در این مورد که کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز چهارشنبه توی کنفرانس خبری در تهران ابراز امیدواری کرده که ایران بخشی از راه حل بحران سوریه باشه. در این حال وزیر خارجه ایران هم تاکید کرده که تغییرات سوریه باید تحت رهبری بشار اسد انجام بشه.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
هفت و 14 دقیقه شب در تهران هست. از رادیو فردا همچنان با مجله شامگاهی با شما هستیم. الان میخواییم بریم سراغ موضوع پرونده هسته‌ای ایران که همچنان بحثش ادامه داره و قبل از این که من براتون بگم موضوع گزارش دقیقاً چی هست، میخوام ازتون بخوام که به صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید تا دقیقاً در مورد همین موضوع بتونید نظرات بقیه کاربرای فیسبوک رو ببینید و شما هم در مورد نظرات اونها همراه بشید. سه روز پیش قبل از آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1، دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی از طرح پیشنهادهای تازه در این نشست خبر داده. در حالی هست که البته کشورهای غربی دور جدید گفتگوها رو مهم خوندن و گفتن که تهران باید از این فرصت برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی هم استفاده بکنه. جزئیات رو از جمشید زند بشنویم، بعد در مورد همین موضوع در صفحه فیسبوک ما بیشتر میشنوید.
سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت جمهوری اسلامی در مذاکرات پیش رو با گروه 5+1 پیشنهادهای جدیدی را مطرح خواهد کرد. آقای جلیلی در مورد محتوا و جزئیات این پیشنهادها توضیحی نداد. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت ما برای گفتگوهای موفق و رو به جلو آمادگی داریم و امیدواریم طرف مقابل هم با این رویکرد وارد شود تا مذاکرات نتایجی در بر داشته باشد که اعتماد ملت ما را جلب کند. پایان نقل قول. وی در این نشست خبری تأکید کرد که ایران همیشه گفته است زبان تهدید و فشار علیه ملت ایران نتیجه نداشته است، بلکه بیشتر موجب جدیت ملت در دفاع از حقوق اساسیش شده است. از سوی دیگر همزمان با نزدیک شدن دور جدید مذاکرات هسته‌ای، بیش از 200 نماینده مجلس شورای اسلامی از گروه 5+1 خواستند تا هرچه سریعتر در جهت خلع سلاح اتمی در سطح جهان اقدام کند. آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه با آلمان موسوم به گروه 5+1 در تلاشند تا از طریق گفتگو ایران را به همکاری برای حل نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در خصوص ماهیت و اهداف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ترغیب کنند. به گزارش رسانه‌های غربی، گروه 5+1 از ایران خواهد خواست فعالیت‌های خود در مجتمع هستی فردو را متوقف سازد و اورانیوم غنی شده 20% را به خارج از کشور ارسال کند. در واکنش به این گزارش‌ها، مقامات جمهوری اسلامی گفتند که از مواضع هسته‌ای خود عقب‌نشینی نخواهند کرد. جمهوری اسلامی متهم است که در پوشش فعالیت‌های هسته‌ای خود در صدد دستیابی به دانش لازم برای ساخت بمب هسته‌ای است. مقامات جمهوری اسلامی هم این نگرانی ها را بیپایه می دانند و می گویند برنامه هسته‌ای خود را تنها برای مصارف غیر نظامی توسعه می دهند.
جمشید زند گزارش می داد در این مورد که سه روز آینده، یعنی شنبه، دور جدید مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در استانبول برگزار می شه و غرب از ایران خواسته از این فرصت برای گفتگوهای جدی و ثمربخش برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی استفاده کنه. این موضوع داغ در صفحه فیسبوک رادیو فرداست و من الان براتون چند تا پیام رو در همین زمینه می خونم. یک کاربر فیسبوک برای ما نوشته ایران کم کم خطر تحریم ها و تهدیدهای خارجی رو لمس میکنه. غربی ها هم متوجهن که فشار بیش از حد به ایران ممکنه وضعیت رو بحرانی کنه. اگه دو طرف منطقی باشن ممکنه که مذاکرات به نتیجه کوتاه مدت و مطلوبی برسه. شهرام برای ما نظر خودش رو نوشته و گفته هیچ نتیجه مثبتی به دست نمیاد و چون طرفین از درک همدیگر عاجزند. هومن نوشته آخرین دور مذاکرات در بهمن 89 بوده. من با نظر دانشگاه سبز تا حدی موافقم. از اون موقع هم وضعیت ایران بدتر شده و هم غربی ها در اوضاع بدتری قرار دادن. از نظر هومن غربی ها نتونستن مسئله سوریه رو حل کنن و اون گفته که از نظر مالی غرب در وضعیت خوبی نیست. فرشید برای ما نوشته پیشنهادهای ایران به احتمال زیاد باجهای اقتصادی هست که به کشورهای غربی داده میشه. این دور مذاکرات اگه مماشات اقتصادی در بین نباشه مثل دوره های قبلی فقط وقت تلف کردن هست. از دید فرشید، شما سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و نظر خودتون رو در مورد همین موضوع با بقیه تقسیم کنید.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟ بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها در تهران برای 500 هزار خانوار پیامک انصراف از دریافت یارانه ارسال میکنه. محمود احمدی نژاد هم توی بندر عباس از مخالفان طرح هدفمندی یارانه ها به شدت انتقاد کرده و گفته که دولت توطئه ها در این زمینه رو در هم میشکنه. از وحید پوراستار جزئیات بیشتر رو بشنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با ادبیات خاص خود منتقدان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را فتنه‌گرانی نامید که به گفته او به دنبال اخلال در اقتصاد کشور هستند.
بهانه درست میکنن. از اول سال من میدونستم که اونهایی که ضد عدالتن، اونهایی که میخوان مفت ببرن، بیشتر ببرند، با این هدفمندی یارانه ها مخالفن، دنبال یک فتنه گریند، دنبال یک اخلال در اقتصادن که بندازن گردن هدفمندی یارانه ها.
محمود احمدی نژاد این سخنان را در سفر استانی خود به بندر عباس بیان کرد و همچنین تأکید کرد اجرای عدالت در داخل کشور مخالفانی دارد.
عده قلیلی هستند که پیشرفت کشور، رفاه توده‌های مردم، آبادانی کشور، تولید عادلانه، توزیع عادلانه اینها را به نفع خودشون نمی‌دانند. هر قدمی برای عدالت برداشته می‌شود، مخالفت می‌کنند، سنگ اندازی می‌کنند. آشکارا از این که حق مردم به خود مردم داده بشود، ناراحتند، عصبانی‌اند، مخالفت می‌کنند.
سراج میردامادی فعال سیاسی ساکن پاریس منظور آقای احمدی نژاد از مخالفان عدالت و فتنه‌گران در طرح هدفمندی یارانه ها را رقیبان اصولگرای او می داند.
می تردید منظور ایشون رقیب اصلی جناح دولت، جناح اصولگرایی است که از ابتدا هم مخالفت هایی با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد داشت، هم در دوره اول هم در دوره دوم، و بعد از حذف کلی اصلاح طلبا از جغرافیای سیاسی جمهوری اسلامی در واقع رقیب و مخالف اصلی ایشون این جناح اصولگرایی بود که در این انتخابات اخیر هم تقریبا کرسی های اکثریت رو در مرحله اول به دست آورد.
احمدی نژاد در شرایطی به مخالفان و منتقدان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها انتقاد می کند که تعدادی از نمایندگان مجلس مهمترین منتقدان او در این زمینه هستند. این نمایندگان علاوه بر اشکال قانونی اجرای این طرح معتقدند دولت در دور اول نیز موفق نبوده است و برداشت های شبانه و بدون اجازه دولت از حساب بانک ها برای پرداخت یارانه ها غیر قانونی است. البته آقای احمدی نژاد در سفر اخیر خود به بندر عباس گفته است به راحتی میتوان ماهی 70 تا 80 هزار تومان از محل یارانه ها به هر ایرانی پرداخت کرد تا خودش طبق نیازهایی که دارد مدیریت کند. رئیس جمهور همچنین گفته عده‌ای توطئه میکنند و بازار را به هم میریزند تا هدفمندی یارانه ها را زیر سوال ببرند.
این بازی ارز و سکه یک بازی بود که بین خارجی ها و داخلی ها هماهنگ انجام دادن. گوشه کنار هم بعضی همکاران غفلت کردند، موضوع رو جدی نگرفتن، فکر کردن که مسلطن، اومدن یک بازی مصنوعی درست کردند برای قیمت ارز و طلا.
چندی قبل علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور آشفتگی بازار ارز را نتیجه اقدامات شهرداری تهران به دلیل خرید ده‌ها میلیارد تومان سکه در بازار عنوان کرد. البته محمود احمدی نژاد در بندر عباس خبر داد همکارانش برای خنثی‌سازی توطئه‌ها فعال شدند. سراج میردامادی فعال سیاسی:
بیشک دولت اهرم‌های فشاری در اختیار نداره و به نظر میرسه که بیشتر یک مانور کلامی باشه که آقای احمدی نژاد استفاده میکنه از این واژگان و عملا هم دستگاه وزارت اطلاعات در اختیار دولت نیست و هم معاونین و مشاورین رئیس جمهور و حتی وزرا و معاونین وزرا در همین مصاحبه اخیر آقای محسن یجی هم اشاره شده که اینها کیفرخواستای براشون صادر شده و دستشون زیر ساطور قوه قضاییه هستش و فضای رسانه‌ای کشور هم نفع آقای احمدی نژاد و حامیان ایشون نیز و به نظر میرسه که بیشتر یک بلوف باشه.
با وجود مخالفت‌های شدید نمایندگان مجلس، محمود احمدی نژاد در جمع مردم پارسیان گفت دولت مصمم به اجرای مراحل بعدی هدفمندسازی یارانه هاست.
برای 500 هزار فرد اسمس فرستاده شده برای انصراف خانوارها از دریافت یارانه ماهانه. این موضوع گزارش وحید پوراستاد بود و اگه صبورتر باشید حدود 10 دقیقه دیگه توی مجله اقتصادی رادیو فردا بیشتر و با جزئیات فراوان در مورد همین مسئله میشنوید. اگر هم دوست دارید به ما اسمس بزنید و نظرتون رو در مورد همین مسئله با ما در میون بگذارید. 2420-603-87-41-50 شماره پیامکگیر رادیو فرداست.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
بله، و ساعت 7:25 دقیقه شب در تهران هست و یک گزارش دیگه بشنویم در این بخش. بعد از اون میریم سراغ مجله اقتصادی رادیو فردا. کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران روز سه‌شنبه در جمع تعدادی از دانشگاهی‌ها در قم گفته که کسایی که به گفته اون فتنه سال 88 در این فتنه فعالیت داشتند حق ورود به دانشگاه رو ندارند. آقای دانشجو در این باره مشخص نکرده که منظورش از فتنه‌گر دانشجویان هستند یا اساتید و کادر علمی دانشگاه. جزئیات بیشتر را از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
کامران دانشجو وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران میگوید کسانی که در فتنه سال 88 فعالیت داشته و بعد از اتمام حجت رهبری در تیر ماه همان سال باز هم به فتنه‌گری ادامه دادند حق ورود به دانشگاه ها را ندارند. فتنه یا فتنه‌گری واژه‌هایی است که مقام‌های جمهوری اسلامی و حامیان دولت درباره معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار می‌برند. آقای دانشجو همچنین گفته در صورتی که این افراد به دانشگاه بروند، برای مردم به گفته او بسیجی و قهرمانی که حماسه نهم دی ماه را آفریدند پاسخی نخواهد داشت. مصطفی خسروی فعال دانشجویی ساکن ایتالیا معتقد است شناسایی کسانی که در اعتراض‌های بعد از انتخابات 88 حضور داشتند برای دولت کار چندان مشکلی نیست.
خب به دست آوردن اطلاعات در این زمینه، اینکه چه افرادی بازداشت شدند بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری و بی‌طرف، در طی اعتراضات دو سه سال گذشته بالغ بر چند هزار نفر در ایران بازداشت شدن، زندان رفتن، محکوم شدن و تعداد زیادی هم همکنون در زندان‌ها هستند. خب اینها میتونن اولین جامعه هدف این پارکسازی باشن، یعنی دانشجویانی که یا جوانانی که بازداشت شدن سابقه بازداشت‌های کور یا بازداشت‌های دائم و موقت رو داشتن، اینها میتونن اولین قربانیان این حادثه باشن. قربانیان دیگه میتونن افرادی باشن که خودشون یا خانواده‌شون در طی جریانات سال 88 و یا بعد از اون دچار مشکلات امنیتی شدن و در نقطه آخر طبیعتاً سلایق فردی این افرادی که قرار کار گزینش انجام بدن هم وارد خواهد شد و میتونن به راحتی دانشگاه رو تبدیل کنن به یک مکانی مثل مساجد یا دفاتر بسیجی که از روز اول هم یک همچین قصد و نیتی داشتن. به نظر من خب الان کاملا مشخص شده دولت آقای احمدی نژاد و این دولت مداران امروز جمهوری اسلامی قصد دارن جوانان ما رو به خاطر داشتن عقیده های مختلف و گاهن متفاوت با سیستم حاکم بر جمهوری اسلامی ایران قصد دارن که از ورود به دانشگاه و تحصیل منع کنن.
وزیر علوم ایران در صحبتهایش به جزئیات بیشتری اشاره نکرده و نگفته که منظورش از فتنه‌گران دانشجویان است یا اینکه اساتید دانشگاه را هم در بر می‌گیرد. اما در بخش دیگری از صحبتهایش از برخورد با برخی از اساتید بسیجی در دانشگاه‌ها انتقاد کرده است. آقای دانشجو چندی پیش خطاب به رؤسای دانشگاه ها گفته بود حق ندارند کسی را جذب کنند که در مسیر التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی حرکت نمی کند. آقای دانشجو پیشتر هم از قطع بورسیه دانشجویانی خبر داده بود که در جریان اعتراض های پس از انتخابات 88 حامی آقایان کروبی و موسوی بودند. مصطفی خسروی فعال دانشجویی در این باره می گوید
از نظر بخش عظیمی از جنبش دانشجوی ایران اگر در سال 88 فتنه ای داشتیم در کشور، این فتنه از طرف مقامات مسئول در جمهوری اسلامی، حاکمان جمهوری اسلامی و مسئولان دولتی بود که جو مملکت رو به ناامنی و اغتشاش کشوندن. ولی آنچه که مشخص از منظر آقای دانشجو، طبیعتاً افرادی مورد نظر اینها هست که در داستان کودتای انتخاباتی سال 88 تلاش کردند تا از حقوق حقه مردم دفاع کنند و این افراد هم خب طبیعتاً درصد بسیار بالایی از اونها دانشجویان، نیروهای جوان بود که ممکنه الان در حال تحصیل یا در حال ورود به دانشگاه باشن.
پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88 در ایران، شماری از دانشجویان معترض بازداشت و زندانی شده و برخی نیز از ادامه تحصیل محروم شدند. همچنین برخی از اساتید دانشگاه نیز با اتهام‌هایی از قبیل تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی محاکمه و زندانی شدند.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا همچنان ادامه داره. از این برنامه زنده 45 دقیقه فقط یه ربع دیگه باقی مونده و ما یک مجله اقتصادی داریم که تا چند دقیقه دیگه میریم سراغش. قبل از اون البته با اینکه بدونید که آخرین خبرها درباره ایران و جهان چی هست، با بابک غفوری آذر همراه بشید و خبرهای تازه که برامون آورده. بابک سلام، بر تو، شبت بخیر.
سلام بر تو و همراهان گرامی رادیو فردا. سعید جلیلی، مذاکره کننده هسته‌ای ایران با گروه 5 به اضافه 1، به رسانه‌های جمهوری اسلامی گفته است که در مذاکرات روز شنبه در استانبول با ابتکارهای جدید شرکت خواهند کرد. او ابراز امیدواری کرده که طرف مقابل هم با رویکرد سازنده وارد مذاکرات شود. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته است انتظار دارند دور اول مذاکرات در استانبول نتایج ملموسی داشته باشد. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، پس از دیدار با کوفی انان، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، در تهران گفت جمهوری اسلامی از طرح آقای انان برای برقراری صلح در سوریه تا زمانی که حرفی از تغییر حکومت نباشد حمایت می‌کند. آقای صالحی در کنفرانس خبری با کوفی انان افزود تغییرات باید تحت رهبری بشار اسد و از طریق گفتگو با مخالفان باشد. کوفی انان گفت که به اعتقاد او ایران میتواند بخشی از راه حل مشکل سوریه باشد. او همچنین هر نوع میلیتاریزه کردن بیشتر مناقشه در سوریه را مصیبت‌بار خواند. محمود احمدی نژاد میگوید دولت مصمم است مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کند. رئیس جمهوری ایران در شهرستان پارسیان در استان هرمزگان افزود به راحتی میتوان ماهی 70 تا 80 هزار تومان از محل یارانه ها به هر ایرانی پرداخت کرد. او همچنین نوسان و آشفتگی در بازار ارز ایران را به توطئه عده‌ای که میخواهند یارانه ها را زیر سوال ببرند نسبت داد. مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر اجرای مرحله دوم پرداخت یارانه ها اختلاف دارند و موضوع به هیئت حل اختلاف به ریاست آیت الله شاهرودی ارجاع شده است. ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، میگوید این کشور موفق شده از تأثیرات مخرب بحران مالی جهانی حذر کند و پول این کشور ارزش خود را حفظ کرد. او وضعیت اقتصادی روسیه را قوی توصیف کرد، اما در این حال گفت که روسیه از نظر کارآمدی نیروی کارش از کشورهای پیشرفته بسیار عقب است و اقتصادش به انرژی و استخراج سنگهای معدنی متکی است. آقای پوتین که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر برنده شد، آخرین گزارش سالانه‌اش را در سمت نخست وزیر ارائه می داد. محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، میگوید تیمی تروریستی که در ایام نوروز پس از ورود به خاک ایران منهدم و برخی از افراد آن کشته یا دستگیر شدند از گروه جندالله بود. او افزوده که چند گروه تروریستی باقی مانده از جندالله قصد داشتند در مناطق مرکزی و مرزی ایران عملیات تروریستی انجام دهند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم روز سه‌شنبه گفته بود که شبکه تروریستی مرتبط با اسرائیل را شناسایی و از بین برده است. و بالاخره اینکه وزارت خارجه روسیه از بازداشت دو تبعی این کشور در تهران خبر داده است. در اطلاعیه وزارت خارجه روسیه که خبرگزاری ایتارتاس آن را گزارش کرده، آمده است که این دو نفر در روز 5 آوریل 6 روز پیش همراه عده‌ای از کارکنان شرکت اکتشافی زرکوه که در پروژه مشترک با قزاقستان کار می‌کند، در تهران بازداشت شدند. بیانیه اضافه کرده است که سفارت‌های روسیه و قزاقستان خواستار دسترسی به این شهروندان شدند.
متشکرم. بابک غفوری آذر بود. خبرها رو در بخش دوم مجله شامگاهی ما شنیدید. اگر جزئیات بیشتر می‌خواید حتما به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. مجله اقتصادی رادیو فردا برنامه ثابت چهارشنبه شب‌های ماست در این ساعت. اگه با فیدون زرنگار همراه بشید تا 10 دقیقه دیگه اخبار اقتصادی رو می‌شنوید در هفته‌ای که گذشت و گفتگو و تحلیل‌های متخصصان رو در همین زمینه. بعد از این برنامه هم گلچینی از ترانه‌های ایرانی و غیر ایرانی پخش میشه که بچه‌های بخش موسیقی ما براتون تدارک دیدن.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه ها، چالش دولت و مجلس بر سر زمان آغاز. صنعت خودروسازی جمهوری اسلامی در آستانه تحریمی تازه. اما پیش از پرداختن به گزارش ها به دو خبر اقتصادی با همکارم فهیمه خضر حیدری گوش میکنید.
خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام آگاه نوشت قیمت بنزین آزاد به گونه‌ای تغییر می‌کند که در فاز سوم هدفمندی نیازی به تغییر آن وجود نخواهد داشت و عملاً به حد اکثر میزان پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهد رسید. هنوز هیچ اظهار نظر روشنی درباره بهای احتمالی بنزین در آینده نمی‌شود، اما کارشناسان با در نظر گرفتن نصف شدن ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی پیش بینی می‌کنند که با قیمت‌های کنونی حامل‌های انرژی، هدف‌های قانون با در نظر گرفتن افزایش بهای ارزهای خارجی قابل دسترسی نخواهد بود و برای نزدیک کردن بهای بنزین در ایران به بهای آن در بازارهای بین‌المللی، بهای بنزین دست کم باید به 1000 تومان برای هر لیتر برسد. مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز سه‌شنبه در یک نشست ویژه به بررسی برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها پرداخت. به گفته ناصر موسوی، نماینده فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این جلسه در ارتباط با برداشت‌های بانک مرکزی از بانک‌های دیگر بود. به گفته این نماینده مجلس، قرار بود در این جلسه محمود بهمنی گزارشی مکتوب را به مجلس ارائه کند، اما رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه حاضر نشد. دولت در 8 بهمن ماه به بانک مرکزی دستور برداشت حدود 9000 میلیارد تومان از حساب 18 بانک کشور را صادر کرد، اما بانک مرکزی این برداشت را انجام نداد تا اینکه در 28 اسفند ماه دولت بار دیگر به بانک مرکزی دستور برداشت از حساب بانک ها و واریز مبلغ برداشتی به حساب خزانه را صادر کرد. بانک مرکزی حدود نیمی از این مبلغ را برداشت و به جای آن که بنا به دستور دولت به حساب خزانه واریز کند، بخشی از این مبلغ را پس از اعتراض بانک‌ها به بانک‌ها بازگرداند. بانک مرکزی این مبالغ را به عنوان متفاوت فروش ارز برداشت کرده بود.
آیا فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به مرحله اجرا می‌رسد یا نه؟ اگر حرف‌های دولت را باور کنیم، به زودی مرحله دوم اجرای این قانون آغاز می‌شود. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در شهرستان پارسیان بار دیگر با تأکید بر اینکه یارانه حق مردم است گفت برخی این رویه را نمیپسندند و با مخالفت با این طرح در برابر اجرای هدفمندی یارانه ها ایستادند. اما به گفته آقای احمدی نژاد، دولت امسال طرح بزرگ هدفمندی یارانه ها را به طور جدی دنبال خواهد کرد و گام های بعدی را هم در جهت اجرای این طرح برخواهد داشت. به رغم ابراز نظرهای مقام های دولتی، اما ظاهرا مجلس بسیار مصمم اما تا جلو این کار را بگیرد. علی لاریجانی رئیس مجلس برای جلوگیری از آغاز اجرای مرحله دوم دست به دامان رهبر جمهوری اسلامی شده است و در نامه‌ای با آقای خامنه‌ای خواستار دستور جلوگیری از آغاز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها شده است. آقای لاریجانی در نامه خود با آقای خامنه‌ای تأکید کرده است که با توجه به اعتبارات بودجه سال 91 و وضعیت اقتصادی کشور، شرایط برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فراهم نیست. رئیس مجلس در نامه خود همچنین با اشاره به تخلف دولت در اجرای غیرقانونی فاز دوم هدفمندی یارانا قبل از تصویب بودجه سال 91 از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است تا بر اساس اصل 110 قانون اساسی از وظایف و اختیاراتش برای ورود به این مسئله و توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانا استفاده کند. علی لاریجانی در اولین نشست علنی مجلس در سال جدید هم مخالفت خود را با آغاز مرحله دوم قانون یارانه ها اعلام کرد و گفت
عدم اجرای درست این قانون همراه با برخی اشکالات دیگر در تخصیص تسهیلات بانکی به صنایع کشور به تولید لطمه زده است. اگر مجلس در گام دوم هدفمند کردن یارانه ها تأمل دارد، به خاطر اصلاح وضع تولید، بهبود وضعیت اشتغال و بیکاری، جلوگیری از تورم و گرانی است.
آقای لاریجانی پرداخت مابود تفاوت مرحله اول و دوم قانون یارانه ها به شهروندان را غیر قانونی خواند.
اقدام اخیر دولت در پرداخت یارانه جدید جدای از این که خلاف صریح قانون است و متناسب با شرایط کشور نیز نمی باشد، کمکی به جلوگیری از گرانی نمی کند
و گفت مرحله دوم قانون هدفمندی از پشتوانه کارشناسی محروم است.
مجلس شورای اسلامی نمیتواند با طرح‌های غیر کارشناسی موافقت کند.
مخالفت مجلس در حالی انجام می‌شود که بهروز مرادی مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها به رسانه‌های جمهوری اسلامی می‌گوید که مابود تفاوت یارانه‌ها را به حساب گیرندگان واریز کرده است.
ما در 28 اسفند 1390 مبلغ 28 هزار تومان رو به عنوان مابود تفاوت دریافتی مردم بین مرحله دوم و مرحله اول رو به حساب‌ها واریز کردیم، اما فعلا در حساباشان هست، غیر قابل برداشت است و هر زمانی که اجرای مرحله دوم شروع بشه اون موقع اجازه برداشت این مبالغ هم به سرپرستان و خانوار داده.
از سوی دیگر محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید کار نظارت بر اجرای قانون هدفمندی یارانه از دست مجلس خارج شده است و رئیس مجلس در توسل به رهبری از آخرین ابزار خود استفاده میکند تا شاید دولت قانون هدفمندی یارانه را به درستی اجرا کند. به باور محمد رضا خباز اگر دولت بخواهد مرحله دوم را به صورت غیرقانونی اجرا کند، باید نگران آینده کشور، نظام و مردم بود، چون اگر با این روش فاز دوم اجرا شود طبقه ضعیف جامعه له می شود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین تلاش‌های یک گروه بانفوذ آمریکایی ضد جمهوری اسلامی، خواستار آن شده است که به دلیل اصرار ایران بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای، دو کارخانه خودروسازی جنرال موتورز و پژو معاملات خود با ایران را متوقف کنند. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای میگوید سرمایه‌گذاری‌های جدید کارخانه جنرال موتورز در کارخانه پژو سیترون باید برای موارد احتمالی نقض تحریم‌های ایران تحت بررسی قرار گیرد، چرا که پژو دارای بازار مهمی در ایران است. در واکنش به این موضوع دو کارخانه جنرال موتورز و پژو اعلام کردند پژو پیشاپیش ارسال تجهیزات و قطعات لازم برای مونتاژ خودرو در ایران را متوقف کرده است. گریک مارتین سخنگوی جنرال موتورز به خبرگزاری فرانسه گفته است پژو پیشتر همکاری خود با ایران را متوقف کرده است. مارک والاس سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل و رئیس گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای گفته است که جنرال موتورز در جریان بحران اقتصادی سال 2008 با کمک‌های دولت آمریکا توانست به وضعیت خود سر و سامان دهد و اکنون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مالک 32% این شرکت بزرگ خودروسازی است. همین گروه در نامه‌ای سرگشاده به کارلوس گون مدیر گروه خودروسازی رنو نیسان هم تجارت این مجموعه با ایران را به معنای حمایت مستقیم از توان جمهوری اسلامی در توسعه به گفته آنها غیرقانونی برنامه تولید سلاح اتمی، پشتیبانی از گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران و جانبداری از کارزار بی‌رحمانه جمهوری اسلامی در سرکوب مردم ایران خوانده است. مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به این تهدیدها میگویند تحریم صنعت خودروسازی ضربه‌ای به این صنعت نمی‌زند، بلکه به ضرر تحریم کنندگان است. محمد رضا نجفی منش، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، به رادیو اقتصاد میگوید
بیشتر تحریمایی که ما الان میبینیم خودروسازا شروع کردن، جنبه نمایشیش از جنبه عملیاتیش بیشتر هستش. در حقیقت یکی از معدود صنایعی که اینا فکر میکنن که میتونن مورد تحریم قرار بدن، صنعت خودرو. گوییم که صنعت خودرو به طور مستقیم در هیچ یک از نه تحریم سازمان ملل، نه تحریمای آمریکا و اروپا هیچ کدوم قرار نداره. اول به ضرر خود اونها تموم میشه و بیشترین صدمه رو خود اونها خواهند خورد و قطعه‌سازه وابستهشون.
گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای که شخصیت‌های چون دنیس راس، دیپلمات سابق، جیمز اولسی، رئیس سابق سازمان سیا و فرانسیس تاوسند، مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید، در آن عضویت دارند، خواستار توقف همکاری‌های شرکت‌های خودروسازی هیوندای با ایران هم شده بود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هفته پیش اعلام کرد که شرکت خودروسازی هیوندای همکاری‌های گسترده خود را با ایران متوقف کرده است. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سرفراز باشید.